خب خدا رو شکر. دعا کنیم. پدر قدوس آسمانی، پدر پرجلال، خداوندم عیسی، ای که نام تو بالاتر از جمیع نام هاست، ای که خداوند کلام تو کلام طاهر خداوند و کلامیه که همچون صافیه خداوند ما رو صاف میکنه، کلامیه که خداوند ما رو شفاف میکنه، کلامیه که برای ما خداوند راه رو مهیا میکنه، ما رو آماده میکنه. ای خداوند وقتی که به دولتمندی در ما ساکن میشه خداوند، ما رو باکره میکنه ای خداوند، تا پدر بتونیم راه رو تشخیص بدیم و به راه‌های ما نور میبخشه تا راه رو ببینیم. ای خداوند، تویی که گفتی من راه و راستی و حیات هستم. متشکرم ای خداوند که از طریق کلامت برای ما مکشوف میکنی خداوند، و ما رو خداوند به جمیع راستی هدایت میکنی. خداوندم عیسی، امروز که این فرصت مهیا شد تا پیغام آورنده این جلسه من باشم، از تو خداوند تو رو شکر میکنم و از تو درخواستی که دارم اینه که دهان من، افکار من خداوند، قلب من، روح من ای خداوند در دستان تو باشه، و تو خداوند چیزی را در دهانم بذار که همسو با اراده توه که از آسمان خداوند بر روی زمین جاری شده. اجازه بده که کلام تو با قوت ای خداوند موعظه بشه و ثمر بیاره ای خداوند، و این ثمر تا به روز روبوده شدن باقی بمون. خداوند ما رو نسبت به پیغام هایی که میدیم و میشنویم امین نگه دار، و اجازه بده وفادار باشیم خداوند به وعده های امین تو خداوند، چون به نام عیسی مسیح از تو میطلبم. خداوند دهان گوینده، گوشهای شنوندگان ای خداوند، مثل همیشه که از تو خواستم چهارچوب این جلسه ما به خون عیسی مسیح آغشته بشه ای خداوند، و حضور تو خداوند در بین ما جاری بشه، چون همه ما خداوند در تنها نامی که تو در زیر آسمان یعنی نام مقدس عیسی مسیح به ما دادی جمع شدیم. پس بر حسب وعده خودت خداوندا در بین ما حاضر شو. تو رو به نام عیسی شکر میکنم خداوندا، و از تو میخوام که ما رو برکت بدی. به نام خداوند عیسی، آمین. خب خدا رو شکر. چیزی که امروز به قلبم هست که با شما تقسیم بکنم درباره شریر یا همون شیطانه، و درباره کارهایی که شیطان انجام میده، و یک مقدار دوست دارم جلوتر بریم و عمیق‌تر به کارهایی که شریر انجام میده نگاه بکنیم، به طرز فکر او، به قلب او، و به کار بزرگی که خداوند عیسی برای جهان و برای عروس انجام داد، و چطور خداوند باطل میکنه کارهای شریر رو، و اینکه چطور کلیسا به پیروزی میرسه. برای همین ممکنه که آیات زیادی رو با هم دیگه بررسی بکنیم. پیشاپیش از شما عذر میخوام اگر که موعظه یک مقدار طولانی تر باشه. خب اگر کلام خدا در دستاتون هست، نزدیکتون هست، از شما میخوام که برای شروع جلسه میخوام افسوسیان باب 3 رو با هم دیگه باز بکنیم. افسوسیان باب 3 از آیات 5 تا 12 رو میخونم. کتاب مقدس چنین میفرماید. بذارید از آیه 3 بخونیم. میگه که این سر از راه کشف بر من اعلام شد چنان که مختصراً پیش نوشتم و از مطالعه آن می توانید ادراک مرا در سر مسیح بفهمید که آن در قرنهای گذشته به بنی آدم آشکار نشده بود، به طوری که الحال بر رسولان مقدس و انبیای او به روح مکشوف گشته است که امتها در میراث و در بدن و در بهره وعده او در مسیح به وساطت انجیل شریک هستند، که خادم آن شدم به حسب عطای فیض خدا که بر حسب عمل قوت او به من داده شده است، یعنی به من که کمتر از کمترین همه مقدسینم این فیض عطا شد که در میان امتا به دولت بی قیاس مسیح بشارت دهم و همه را روشن سازم که چیست انتظام آن سری که از بنای عالمها مستور بود در خدایی که همه چیز را به وسیله عیسی مسیح آفرید، تا آنکه الحال بر ارباب ریاستها و قدرتها در جاهای آسمانی حکمت گوناگون خدا به وسیله کلیسا معلوم شود بر حسب تقدیر ازلی که در خداوند ما مسیح عیسی نمود، که در وی جسارت و دخول با اعتماد داریم به سبب ایمان وی. آمین. خدا به کلام خودش برکت بده. آیه‌ای که مد نظر من هست آیه 10 هست که میگه که تا آنکه الحال بر ارباب ریاست ها و قدرت ها در جاهای آسمانی حکمت گوناگون خدا به وسیله کلیسا معلوم شود. خب این ارباب آسمانی، کسی که الان کتاب مقدس بهش میگه رئیس هوا، کسی که در هوا کنترل به دست گرفت و زمین رو کنترل میکنه، چه ویژگی‌هایی و چه خصوصیاتی داره؟ برای اینکه بهتر شریر رو بفهمیم، من دوست دارم که ما یک گذری به گذشت زمان داشته باشیم، به جایی که اولین بار سقوط اتفاق افتاد، یعنی در آسمان. بیایید اشعیا باب 14 رو با هم دیگه باز بکنیم. برای زمان، حفظ زمان، من یکم تندتر آیات رو میخونم. اشعیا باب 14 از آیات 12 تا 15 رو میخونم. ای زهر دختر صبح، چگونه از آسمان افتاده ای؟ ای که امتها را ذلیل میساختی، چگونه به زمین افکنده شده ای؟ و تو در دل خود میگفتی به آسمان صعود نموده، کرسی خود را بالای ستارگان خدا خواهم افراشت و بر کوه اجتماع در اطراف شما جلوس خواهم نمود. بالای بلندی های ابرها صعود کرده مثل حضرت اعلی خواهم شد، لکن به حاویه به اسفل های حفره فرود خواهی شد. آمین. چه آیه بی نظیری، چه وعده بی نظیری، وعده ای که شیطان با تمام قوتش به درون حاویه فرود خواهد شد. واقعا هللویا، خداوند، واقعا خداوند تو رو شکر میکنی. زمان، یک زمان قبل از اینکه شریر در آسمان در حضور خداوند، قبل از اینکه اون بیفته، خب بر اساس کتاب مقدس ما میدونیم که شریر یک سری ویژگی ها داشت. مثلا چی؟ شریر به حکمت و به توانگری معروف بود و شریر به تمام، کتاب مقدس میگه، آلات موسیقی در روزی که او آفریده شد برای او مهیا شده بود. و ما میدونیم که شریر یکی از رهبران پرستش آسمان بود، کسی بود که کتاب مقدس میگه در میان سنگهای آتشین میخرامید، یعنی بین فرشتگان خدا، بین کروبیان خدا. کتاب مقدس میگه تو کروبی سایه گستر بودی. و شریر به خاطر اینکه در آسمان و به خاطر زیبایی که داشت، دل شریر قلبی مقرور بود، قلبی داشت که با تمام چیزهایی که خدا به شریر هدیه داده بود، خدا برای شریر مهیا کرده بود، اما همچنان دوست داشت مثل حضرت اعلی بشه. اون عاشق این بود که پرستیده بشه و فقط این که در بین تمام این فرشتگان خدا باید پرستیده می شد برای شریر کافی نبود. شریر دنبال این بود که پرستیده بشه. اون می خواست مثل خدا بشه. دریغ از این که هیچ چیزی، هیچ خلقتی نمی تونه مثل خالق بشه. خالق از تمام خلقت جداست. اما دل شریر شیطان با شرارتی که داشت دنبال این بود که پرستیده بشه. و کتاب مقدس در مکاشفه باب 12 به ما میگه که دم این اژدها ثلث فرشتگان آسمان رو کشید. یعنی چی؟ یعنی اون توانست یک سومی از فرشتگان رو در آسمان فریب بده. در مورد کسی صحبت میکنیم که اینقدر حکمت داشت که بتونه فرشتگان رو هم فریب بده. و در زمانی که ناعدالتی در شریر یافت میشه، خدا شریر رو از حضور خودش، کتاب مقدس میگه تو رو نصب کردم که بر کوه اجتماع، میدونید بر جایی که خدا حضور داشت، در مقابل تخت خدا، ولی به خاطر قلب مقروری که داشت از حضور خدا میفته و کتاب مقدس میگه در آسمان ما، کتاب مقدس میگه ساکن میشه. و زمانی که خدا زمین رو میآفرینه، زمانی که خدا میاد باغ عدن رو روی زمین میآفرینه و آدم رو در باغ عدن میذاره و حوا رو از آدم گرفته در کنار آدم در باغ عدن میذاره، برای شریر این خطرناک بود. میدونید برای شریر این خطرناک بود، چون خدا پایگاهی برای خودش مهیا کرد در زمین. کلیسا مثل باغ عدن بود، انگار باغ عدن کلیسایی بود که در زمین قرار گرفت و آدم و حوا به عنوان فرزندان خدا، به عنوان پسر و دختر خدا در کلیسا در حضور خدا بودن. و شریر زمانی که میبینه باغ عدن مقرر شد و آدم و حوا این فرمان بهشون داده شد که بر تمامی زمین حکمرانی کنید و بر هر جنباندهی و بر هر ماهی و بر هر پرندهی شما سلطنت خواهید کرد، شریر احساس خطر کرد. شریری که حریص برای قدرت، اون قدرت رو برای خودش میخواد، اون میخواد فقط اون پرستیده بشه. و کتاب مقدس میگه خدا آدم رو نصب کرد که در باغ عدن حکمران باشه. یعنی در واقع پادشاهی جهان رو خدا به آدم داد. برای همینه که شریر نقشه میکشه که چطور آدم و حوا رو از حضور خدا بیاندازه. کتاب مقدس میگه خدا آدم رو شبیه خود آفرید. میگه که انسان رو شبیه ما بسازیم. وقتی خدا با فرشتگان خودش داره این کلام رو بیان میکنه، یعنی فرشتگان خدا هم به صورت خدا آفریده شدند. و زمانی که شریر تصمیم میگیره که به باغ عدن حمله بکنه، شریر از کسی استفاده میکنه که کتاب مقدس بهش میگه مار. و میگه مار از تمامی حیوانات صحرا هوشیارتر بود. و وقتی که شریر داره مار رو به باغ عدن میفرسته، نباید اینطور تصور بکنیم که خب یک اتفاق خیلی ساده بوده، یک شخصی به اسم مار وارد باغ عدن شده و یک مکالمه شکل گرفته و باعث سقوط شده. بیایید با هم حزقیال باب 28 رو باز بکنیم. حزقیال باب 28 یک تصویری از شریر برای ما میکشه. حزقیال باب 28 آیات 11 تا آیه 19 رو میخونم. حزقیال باب 28 آیات 11 تا 19. کتاب مقدس میفرماید کلام خداوند بر من نازل شده گفت ای پسر انسان، برای پادشاه سور مرثیه بخوان و وی را بگو خداوند یهوه چنین می‌فرماید: تو خاتم کمال، مملو حکمت و کامل جمال هستی. در عدن در باغ خدا بودی و هر گونه سنگ گرانبها از عقیق احمر و یاقوت اصفر و عقیق سفید و زبرجد و جز و یش، یاقوت کبود، بهرمان و زمرد پوشش تو بود و صنعت دفها و نایهایت در تو از طلا بود که در روز خلقت تو آنها مهیا شده بود. تو کروبی مس شده سایه گستر بودی و تو را نصب نمودم تا بر کوه مقدس خدا بوده باشی و در میان سنگهای آتشین می خرامیدی. از روزی که آفریده شدی تا وقتی که بی انصافی در تو یافت شد به رفتار خود کامل بودی، اما از کثرت سوداگریت بطن تو را از ظلم پر ساختند. پس خطا ورزیدی و من تو را از کوه خدا بیرون انداختم و تو را ای کروبی سایه گستر از میان سنگهای آتشین تلف نمودم. دل تو از زیباییت مقرور گردید و به سبب جمالت حکمت خود را فاسد گردانیدی. لذا تو را بر زمین می اندازم و تو را پیش روی پادشاهان می گذارم تا بر تو بنگرند. به کثرت گناهت و بی انصافی تجارتت مقدس های خیش را بی اسمت ساختی. پس آتشی از میانت بیرون می آورم که تو را بسوزاند و تو را به نظر جمیع بینندگانت بر روی زمین خاکستر خواهم ساخت و همه آشناهایت از میان قوم ها بر تو متحیر خواهند شد و تو محل دهش شده دیگر تا به ابد نخواهی بود. آمین. کتاب مقدس یک تصویری از شخصیت و ویژگی های شریر برای ما میکشه. میگه که تو در عدن در باغ خدا بودی و به این سنگ ها آراسته شده بودی. خب ما میدونیم که این سنگ ها هر کدوم در واقع یک نمادی از ویژگی های خاص شریر رو داره اعلام میکنه. مثلا شریر سخنور خوبی بود، شریر حکیم بود، شریر شاید نوازنده خوبی بود، شاید پرستنده خوبی بود. هر کدوم از این سنگ ها انگار یک ویژگی از شریر رو داره اعلام میکنه. خب و کتاب مقدس میگه که او کروبی سایه گستر بود و کتاب مقدس میگه در زیبایی همتا نداشت. میگه مملو حکمت، کامل جمال و خاتم کمال بود. یعنی در واقع ویژگی هایی که شریر داشت برای خودش تله شد. انگار وقتی به خودش نگاه کرد، به ابهتی که داشت نگاه کرد، شریر سقوط کرد. اما میدونی شریر یک ویژگی داره و کلیسا باید این ویژگی شریر رو بشناسه. شریر وقتی برای خودش پایگاهی مهیا میکنه، وقتی شریر برای خودش کسانی رو جدا میکنه، به اونها ویژگی های خودش رو میده، به اونها حکمت میبخشه، به اونها زیبایی میبخشه، راه های اونها رو راه های قوی، استوار، پر از قدرت. بدونید وقتی به راه های شریر نگاه میکنی، راه هاییه که به نظر زیبا میاد، به نظر خیلی غنی میاد، به نظر راه های درستی دیده میشه. مثلا یه مثالی براتون بزنم. کتاب مقدس تو باب 17 مکاشفه در مورد زن سوار بر وحش هم چنین میگه. میگه کتاب مقدس میگه که این زن که از نامهای کف بود 7 سر و 10 شاخ داشت و آن زن به ارغوانی و قرمز ملبس بود و به طلا و جواهر و مروارید مزین. یعنی در واقع همون انگار یک پوششی که هم خود شریر داشت رو میاد به کلیسا میبخشه. به کی؟ به کلیسای افتاده، به کلیسایی که خودش بنا کرد. ببینید شریر ویژگی های خودش رو به کار میگیره. وقتی که میخواد بر روی زمین حکمرانی کنه، شریر نمیاد به لحاظ کسی که مثلا داره یک کار خیلی ساده انجام میده کارش رو جلو ببره. شما نگاه کنید، شریف در سیاست دست برد، در علم دست برد، در نمیدونم احساسات انسان دست برد، به طرز فکر انسان دست برد، به ما در مورد خلقت گفت، برای آدمیان اومد در مورد اِوولوشن و نمیدونم تکامل و بیگ بنگ و یعنی هر جایی که شما فکر میکنید دست برد. و الان دنیا کسانی رو موفق میشناسه که از لحاظ دانش و از لحاظ حکمت آدمهای بالایی باشن. یعنی حتی سیستم مدرسه و سیستم تدریس هم جوری طراحی شده که فقط کسانی که انگار به یک نوع حکمت‌های خاصی آراسته هستن میتونن در این جهان موفق باشن، میتونن آدم‌های نامدار باشن. خب من نمیخوام از کس خاصی اسم ببرم، اما یک مثال میزنم. مثلا شما نگاه کنید ایلان ماسک، کسی که انقدر قدرتمنده، کسی که انقدر میتونه چی میگن تأثیرگذار باشه. من نمیگم ایلان ماسک از شریره، ولی منظورم اینه که یک مثالیه. وقتی شریر میخواد استفاده بکنه، شریر میاد اون شخص رو، اون جمع رو، اون منطقه رو به حکمت خودش، به جلال خودش آراسته میکنه. و وقتی که مار رو وارد باغ عدن میکنه هم یک همچین اتفاقی افتاده. وقتی مار وارد باغ عدن میشه، وقتی با هوا وارد صحبت میشه، در واقع مار داره درباره درخت شناخت نیک و بد بشارت میده، داره در واقع درباره درخت معرفت نیک و بد موعظه میکنه، میدونید؟ و درخت معرفت نیک و بد درختی نبوده که هیچ جمالی نداشته باشه، هیچ شکل و شباهتی نداشته باشه، یا وقتی مار وارد میشه کسی نبوده که هیچ جلالی نداشته باشه. به هر حال شریر وقتی میخواد استفاده کنه راههای خودش رو بلده. و کتاب مقدس تو باب 3 پیدایش تو باب 3 پیدایش وقتی از گفتگوی مار با هوا صحبت میکنه، کتاب مقدس اینطور میگه، میگه که آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت از میوه درختان باغ میخوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید مبادا بمیرید. مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا میداند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیکوبت خواهید بود. و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشتما و درختی دلپذیر و دانش افزا، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد، او خورد. آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند عریانند. یعنی در واقع اتفاقی که داره میفته، مار با یک حکمتی داره با شریر با هوا داره صحبت میکنه. یک چیزی رو بهتون بگم، چرا کتاب مقدس به این شخص میگه مار؟ چرا بهش گفته میشه مار؟ چرا اسم مار رو کتاب مقدس درباره این کسی که وارد باغ عدن میشه به کار میبره؟ اگر کتاب پیدایش رو یک کم با دقت بخونیم، میبینیم که کتاب مقدس میگه خدا میگه که خداوند هر حیوان صحرا و هر پرنده آسمان رو از زمین سرشت و نزد آدم آورد تا ببیند که چه نام خواهد داد. در واقع کسی که ما رو به این اسم خطاب میکنه آدمه. چرا؟ چون آدم به عنوان حکمران جهان، به عنوان پادشاه جهان که بر تمامی خلقت باید حکومت میکرد، به خاطر حکمتی که خدا بهش داده بود تمامی جانداران رو میشناسه و بر اساس صفاتی که دارن اونها رو نامگذاری میکنه. و کتاب مقدس میگه هر چیزی رو که آدم نام نهاد همون اسم او شد. و مطمئن باشید آدم ما رو میشناسه و برای همین میاد به این نسل، به این تایپ میگه مار. بر همین کتاب مقدس از او به عنوان مار، به عنوان کسی که میگزه، کسی که وارد میشه تا بگزه، تا سقوط بده، تا بکشه صحبت میکنه، کسی که زیر دهانش زهر هست، میدونی؟ و جالب اینجاست که وقتی هوا داره جواب میده، هیچ جوابی نسبت به درخت حیات نمیده.
و فقط میگه خدا گفته از درختی که در وسط باغ نخورید، اما درخت حیات هم در وسط باغ بود. یعنی هر جای این درخت‌ها که حالا ما میدونیم بر اساس تعالیمی که یافتیم میدونیم که این دو درخت که دو درخت نبودن، دو تا حضور بودن و مسیح حضور در باغ عدن درخت حیات بود و شریر حضورش درخت معرفت نیکوبت بود. ولی در مورد مسیح اشعیا باب 53 به ما میگه هیچ صورتی نداره که وقتی ببینیم متحیر بشیم، جمالی نداره، یک انسان بسیار ساده. خب ولی درباره درخت شناخت نیکوبت اینطور گفته نمیشه. برای همین هوا انگار دل هوا دلی بود که نمیتونست انگار با چیزی که خدا بهشون فرمان داده همراه باشه، و برای همینه که هوا سقوط میکنه و باعث سقوط آدم میشه. بعضی وقتا سوالاتی که پیش میاد ایمانداران میپرسن که آیا خدا نمیدونست هوا سقوط میکنه؟ آیا خدا نمیدونست شیطان سقوط میکنه؟ چرا این سقوط رو همون لحظه خدا خفه نکرد؟ خدا چرا اجازه میده که این سقوط اتفاق بیفته؟ میدونید ما در حضور خدایی وایمیستیم که تک تک آفرینشش، خب که از فرشتگانش و از انسان گرفته، خدا با یک اراده آزاد می آفرینه. به هر کسی خدا حق انتخاب میده و این حق انتخابه که کتاب مقدس میگه من موت و حیات رو در مقابل تو قرار دادم و من آسمان رو گواه میگیرم که تو انتخاب کن کدوم رو میخوای. یعنی اینطور نیست که فرشتگان خدا دیگه باید تسلیم اراده خدا باشن و هیچ چاره ای ندارن. نه، اصلا اینطوری نیست. اگر اینطور بود شیطان هرگز نمیافتاد. اگر اینطور بود هوا هرگز نمیافتاد. چون خدا دنبال ربات نبود پروگرام بکنه هوا رو طوری که به هیچ عنوان نیفته. در صورتی که خدا آزاد میآفرینه و خدا اجازه میده که مردمان انتخاب داشته باشن. وقتی که مار توسط شریر هدایت میشه که به هوا نزدیک بشه، میدونی شریر چی در دل خود داشت؟ شریر میخواست از هوا، ببخشید اینطور میگم، ولی شریر میخواست از هوا زن زانیهی بسازه. میدونی چرا زن زانیهی میخواست از هوا بسازه؟ یک امثال باب 7 رو باز کنیم. امثال باب 7 آیه 27 میگه خانه او طریق حاویه است و به حجره های مت معدی میباشد. شریر ببینید با حکمتی که داره چیکار میکنه؟ هوا رو به عنوان یک زن زانیه‌ای تبدیل میکنه تا از هوا، برای همینه که از هوا هر نسلی که بیرون اومد از بطن تولد موت رو در خود داشت. یعنی این که ما از قائن و از هابیل و از شیث و همینطور جلو بریم تا آخرین انسانی که در روی کره زمین مولود میشه، موت رو در خون خودش داره. چرا؟ چون انسان سقوط کرد. و اینطور نبود که آدم ندونه چه اتفاقی افتاده. آدم میدونه چه اتفاقی افتاده و زن خودش رو باز قبول میکنه که نمادی از مسیح بود که کلیسای افتاده رو برای خودش جدا میکنه، چون برای کلیسا فدا میشه. و آدم در واقع به خاطر محبتی که به هوا داره فدا میشه. آدم هم این اختیار رو داشت که زن خود رو قبول نمیکرد. و وقتی که هوا، کتاب مقدس میگه که وقتی که هوا از اون میوه میخوره و به شوهرش میده، موت تولید میشه. و کتاب مقدس میگه که آدم میاد هوا رو مادر جمیع زندگان. یعنی چی؟ یعنی هر دو نسل از این زن بیرون اومدن. خب پس شریر چیکار کرد؟ جایی که قرار بود پایگاه حکومت انسان باشه رو از انسان گرفت. و اینطور میشه که شریر میشه فرماندار این جهان. کسی که باید پادشاهی میکرد آدم بود. ولی وقتی هوا از اون میوه میخوره، تو دام شریر میفته و از این میوه به شوهرش میده و شوهرش میفته، انگار آدم پادشاهی خودش رو از دست میده. و برای همینه که از آدم و هوا کتاب مقدس میگه شریر شروع میکنه به حکومت کردن، و حکومتی که شریر میکنه و قوتی که به حکومت شریر قوت میبخشه قوت موته. چون کتاب مقدس میگه شریر کلید عالم اموات رو به دست گرفت، قوت موت رو به دست گرفت. واقعا خدا رو شکر برای این آیات. جلوتر که میریم ما مردی رو میبینیم به نام عیسی مسیح، کسی که دوباره از زن مولود میشه و بعد از اینکه تعمید میگیره، روح این فرد رو، این انسان رو به بیابان هدایت میکنه برای اینکه 40 روز آزموده بشه. بیایید لوقا باب 4 رو با هم باز بکنیم. لوقا باب 4 در مورد تجربه عیسی است. کتاب مقدس میگه اما عیسی پر از روح القدس بوده، از اردن مراجعت کرد و روح او را به بیابان برد و مدت 40 روز ابلیس او را تجربه مینمود و در آن ایام چیزی نخورد. چون تمام شد آخر گرسنه گردید و ابلیس به دو گفت اگر پسر خدا هستی این سنگ را بگو نان گردد. عیسی در جواب وی گفت مکتوب است که انسان به نان فقط زیست نمی کند بلکه به هر کلمه خدا. پس ابلیس او را به کوهی بلند برده تمامی ممالک جهان را لحظه‌ای بدون نشان داد و ابلیس به دو گفت جمعی این قدرت و حشمت آنها را به تو میدهم زیرا که به من سپرده شده است و به هر که میخواهم میبخشم. پس اگر تو پیش من سجده کنی همه از آن تو خواهد شد. عیسی در جواب او گفت ای شیطان مکتوب است خداوند خدای خود را پرستش کن و غیر از او عبادت و غیر او را عبادت منما. پس او را به اورشلیم برده به کنگره هیکل قرار داد و به دو گفت اگر پسر خدا هستی خود را از اینجا به زیر انداز، زیرا مکتوب است که فرشتگان خدا درباره تو حکم فرماید تا تو را محافظت کنند و تو را به دستای خود بردارند، مبادا پایت به سنگی خورد. عیسی در جواب وی گفت گفته شده است خداوند خدای خود را تجربه مکن. و چون ابلیس جمیع تجربه را به اتمام رسانید تا مدتی از او جدا شد. از زمان آدم تا زمان عیسی موت حکومت کرد. شیطان از طریق قوت موت تونست همه رو اسیر کنه. اشعیا باب 14 در مورد شیطان میگه که همون اشعیا باب 14 وقتی ادامهش رو میخونیم کتاب مقدس میگه که میگه که آنانی که تو را ببینند آیه 16 به بعد میگه آنانی که تو را ببینند بر تو چشم دوخته و در تو تأمل نموده خواهند گفت آیا این آن مرد است که جهان را متزلزل و ممالک را مرتعش میساخت، که رب مسکون را ویران مینمود و شهرهایش را منهدم میساخت و اسیران خود را به خانه های ایشان رها نمی کرد. شیطان چنین ویژگی داره، توسط قدرت موت تونست مردمان رو وارد چنان اسارتی بکنه و کتاب مقدس میگه از اسارتی که شیطان درست میکنه هیچ کس نمیتونه از این اسارت بیرون بره. او آزادی به هیچ کس نمیبخشه. هر کس که زیر سلطه شیطان قرار میگیره به هیچ عنوان آزادی نداره، به هیچ عنوان رهایی نداره. و کتاب مقدس برای همین میگه که مسیح میگه شما حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد. چه آزادی؟ آزادی از چی؟ آزادی از این آیه. وقتی که کتاب مقدس میگه او اسیران خودش رو به خانه های خود رها نمی کرد. ببین شیطان دنبال فرمان رواییه، دنبال پادشاهیه، میخواد مثل خدا پرستیده بشه. برای همینه که ولی پادشاه ظالمیه، مثل خدا نیست. خدا به همه اراده آزاد میده، ولی شیطان نه، با مکر، با فریب، با حکمت همه رو میخواد فریب بده. احساسات ها رو درگیر میکنه شیطان، و وقتی میاد سمت مسیح، این آدمی که پر از روح القدسه، خب وقتی به مسیح میرسه، شیطان یک بار پسر خدا رو شکست داد، اومد که دوباره ببینید، اگر شیطان این مردی که پر از روح القدسه این مرد رو هم شکست میداد، شیطان دیگه شکست ناپذیر میشد. و اون میاد دوباره با حیله، با مکر، 40 روز مسیح تجربه میشه. و میدونید جالب این چیه؟ کتاب مقدس میگه روح القدس مسیح رو به بیابان برد. کتاب مقدس نمیگه شریر مسیح رو به بیابان برد، میگه روح القدس مسیح رو به بیابان برد. چرا مسیح رو به بیابان میبره؟ چون بیابان جایی بود که شیطان برای خودش پایگاه مقرر کرد. من یکی از زیباترین چیزهایی که شنیدم در از وردبه بهروز توی کتاب مکاشفه این بود که وقتی خدا به ایالت اروپا نگاه میکنه، با تمام جلال و شکوهی که داره، اما بر اساس مکاشفه خدا وقتی اروپا رو نگاه میکنه بیابان میبینه. خدا هرگز یک جای عالی نمیبینه، یک جای با شکوه نمیبینه. میدونید شاید الان خیلی ها فکر میکنن آمریکا چه کشور فوق‌العاده‌ایه، ولی وقتی خدا از آسمان نگاه میکنه طور دیگه میگذره. خدا طور دیگه داره نگاه میکنه. و کتاب مقدس میگه مسیح وارد بیابان شد. اشعیا به ما گفت که شریر ربع مسکون رو ویرانه نمود. ببینید ویرانه، ویرانه یعنی مخروبه، و بیابان جاییه که مخروبه، بیابان جای بیابه، و مسیح وارد بیابان میشه، یعنی وارد قلمرو شیطان میشه. روح القدس وای نمیسته که شیطان به مسیح حمله کنه، روح القدس مسیح رو در مملکت شیطان، در جایی که شیطان حکمرانی میکنه، هدایت میکنه. و وقتی مسیح وارد این 40 روز تجربه میشه، مسیح اینطور نبوده که فقط 3 تا تجربه شده باشه. مسیح از دقیقه اولی که وارد بیابان میشه تا آخرین لحظه‌ای که شیطان به سمت مسیح حمله ور میشه، مورد آزمایش شده بود. یعنی شما از هر روح ناپاکی، از هر فریبی، نسبت به هر وسوسه‌ای که شما فکر بکنید، چیزهایی رو که شاید تو زندگی ما تجربه نکردیم و خیلی چیزهایی که ما تجربه کردیم، و تمام حملات و تمام وسوسه‌ها و تمام تجربه‌هایی که یک انسان میتونه بشه، مسیح همه اونها رو تجربه شد. و کتاب مقدس میگه او در هر چیز آزموده شد ولی بدون گناه. ببینید مسیح به هیچ عنوان نیفتاد، به هیچ عنوان مسیح لغزش نخورد در جایی که پایگاه شیطان بنا شده بود. و وقتی شیطان خودش وارد میشه، شروع کار رو با هویت شروع میکنه. به مسیح میگه اگر پسر خدا هستی، و مسیح هرگز به شیطان نگفت من پسر خدا هستم. مسیح هرگز به شیطان اثبات نکرد که من پسر خدا هستم. گفت اگر پسر خدا هستی بگو این سنگ نام بشه. مسیح هرگز نگفت من پسر خدا هستم و نمیگم. میتونست بگه من پسر خدام ولی نمیخوام بگم. اما مسیح هرگز جواب شریر رو نمیده. مسیح میگه انسان فقط به کلام خدا زندگی میکنه. به این نون نیست که من زندگی میکنم، به کلام خداست که من زنده‌ام. اصلا مسیح جوابی نسبت به هویتش نمیده. شیطان به کلیسا هم چنین حمله میکنه. او وارد این تنگی شدی برادر، وارد این تنگی شدی خواهر، مگه تو پسر خدا نیستی؟ دعا کن به خدا بگو این مسئله رو بگذرون. میدونی این صداییه که شریر بلند میکنه. ولی ما هیچ وقت هویت خودمون رو به کسی قرار نیست ثابت بکنیم. مسیر رو بالا میبره، تمام جلال و شکوه دنیا رو بهش نشون میده، میگه اینا از آن منه، به من داده شده، من به هر کی بخوام اینا رو میبخشم، منو سجده کن. چرا؟ چون میخواد مسیر رو اسیر خودش بکنه. فقط کافیه که تو منو سجده کنی، هیچ نیازی نخواهی داشت در دنیا، به قوت زندگی خواهی کرد، در رفاه، در آرامش، فقط منو سجده کن. ولی میدونی مسیح به دنبال پادشاهی نبود. وقتی خواستن مسیح رو پادشاه بکنن، کتاب مقدس شهادت میده که مسیح از بین اونها عبور کرد. مسیح برای دو چیز نیومد، یک برای داوری و دو برای پادشاهی. مسیح برای نجات اومد. و وقتی شیطان داره وسوسه میکنه مسیح رو، مسیح هیچ وسوسه ای رو از شیطان قبول نمیکنه، چون قلب مسیح، ببینید این خیلی مهمه، قلب مسیح برای خدا میتپید. میگفت من قضایی دارم و شما از اون خبر ندارید، و این قضا انجام اراده آسمانی پدر بود. ببینید اینطور مسیح نگاه میکرد به انجام اراده، برای اینکه میدونست کلام رو، فهمیده بود قلب خدا رو. و خودش ببین به عنوان یک انسان، به عنوان یک انسانه که مسیح پیروز میشه. و نباید فکر کنیم مسیح چون خدا بود پیروز شد. مسیح 100% انسان هم بود و پیروز میشه چون قلبش با کلام خدا هم راستاست. خیلی وقتا شیطان به کلیسا هم حمله میکنه و موقعیت‌های فراوانی برای کلیسا مهیا میشه. من تو رو جلال میبخشم، من تو رو شکوه میبخشم، تو رو بزرگ میکنم، تو رو خادم میکنم. میدونی مثلا تو رو سایه گستر میکنم، من به تو اینو میبخشم، اونو میبخشم، منو سجده کن. همین سجده‌ای که مسیح رد میکنه، تمام جلال و شکویی که رد میکنه، یک زن قبول میکنه و اون هم کلیسای افتاده است، کلیسای زن سوار بر وحشه. تمام این جلال و شکویی که مسیح رد کرد، کلیسا قبول کرد. ولی مسیح گفت من کلیسای خودم رو بر این صخره بنا میکنم، بر این مکاشفه بنا میکنم. کسی که در این مکاشفه گام برمیداره بر صخره‌ای بنا میشه که ابواب جهنم، دروازه های جهنم به هیچ عنوان به این استیلا یا غلبه نخواهد یافت. ببین مسیح اینطور کلیسا رو بنا میکنه. اما چیزی که زن سوار بر وحش، این زن فاحشه داره، قلبی ناپاکه، دنبال جلال و شکوه، و انس و شیطان از این فرصت به راحتی استفاده میکنه. این خیلی مهمه که وقتی ما به کلام خدا نگاه میکنیم، به ساده ترین شکل ممکن کلام رو بخونیم و بفهمیم. میدونی ببین الان شما، ما در دنیای زندگی میکنیم، شما میبینیم مردم در جنگن. یک نفر میگه خدا تسلیسه، یک نفر میگه خدا نمیدونم دوگانه است، یک نفر میگه خدا فلانه. شاهدان یهوه یک تعلیمی دارن، نمیدونم ادونتیست ها یک تعلیمی دارن، نمیدونم هر فرقهی، هر مذهبی که شما میدید یک تعلیمی داره. و مردم مدام دارن دنبال این موضوع میگردن که خدا رو بشناسن، بفهمن. ولی میدونید زیبایی کار خدا کجاست؟ این فرزنده که پدر خودش رو میشناسه. کسی که روح پسرخوندگی رو دریافت کرده باشه پدر خودش رو میشناسه. اصلا مهم نیست که من دانشگاه الهیاتی رفته باشم یا زیر دست چه کسی بزرگ شده باشم، اگر من پسر باشم پدرم رو خواهم شناخت، صدای پدرم رو از بین آبهای بسیار تشخیص خواهم داد، تشخیص میدم راه پدرم رو، مملکت پدرم رو، پادشاهی پدرم رو تشخیص میدم بدون اینکه بخوام اون رو تفسیر بکنم. شما فکر میکنید شریف وقتی سقوط کرد نسبت به همه چیز آگاهه؟ هرگز اینطور نیست. کتاب مقدس میگه در او راستی نیست، او راستی رو نمیتونه بشناسه. ببینید وقتی آدم از باغ عدن اخراج میشه با زنش، وقتی آدم و هوا از باغ عدن اخراج میشن، کتاب مقدس میگه خدا کروبیان قرار داد و شمشیر آتشین که به هر سو گردش میکرد تا راه درخت حیات مخفی بشه. شما فکر کنید اگر این پوششی که خدا درخت حیات رو به اون پوشوند که دیده نشه در زمین اتفاق افتاد، شما فکر کنید در آسمان چه اتفاقی افتاد؟ یعنی به همین راحتی بود که وقتی شریر بیفته نه همه چیز رو هم بدونه؟ هرگز اینطور نیست. راستی کلام از شریر پوشونده شد. خود شریر اولین کسی بود که کور شد، با تمام حکمت و جلالی که داشت کور شد، هرگز نتونست راستی رو تشخیص بده. برای همین وقتی کسی که در بیابان داره وسوسه میشه رو نگاه میکنه، من این رو به شما میگم، شریر نفهمید که این یهوه که جسم پوشیده، شریر نفهمید این رو. ببینید اگر شریر میفهمید که یهوه جسم پوشیده، مس شده برای نجات، محال ممکن بود او رو مصلوب کنه. اگر میدونست در خون او روح ازلی هست، محال ممکن بود او رو مصلوب کنه. یعنی باخت شریر از هر دو سو بود. اگر مسیح رو نمیزد باخت، اگر مسیح رو هم میزد میباخت. یعنی در هر صورت خدا طوری ضربه فنی کرد شریر و مملکت شریر رو که چاره ای نداشت. ولی نفهمید این یهوه است که جس پوشیده. حتی تا آخرین روزی که مسیح روی صلیب داره جان میده، شما فکر میکنید شریف فقط توی اون 40 روز نسبت به مسیح درباره هویتش صحبت میکرد؟ اگر پسر خدا هستی، متی رو باز بکنید، متی باب 27 اگر اشتباه نکنم، بله متی باب 27 آیات 39 به بعد، 39 تا 44. متی باب 27 آیات 39 تا 44 میگه و راهگذران سرهای خود را جنبانیده کفرگویان میگفتند. شما دقت کنید، کسی که الان بر صلیب مصلوب شده نسبت به این کس داره این حرفو میزنن، ای کسی که هیکل رو خراب میکنی و در 3 روز آن را میسازی، خود را نجات ده. اگر پسر خدا هستی از صلیب فرود بیا. ببین شیطان وای نستاد. فقط 40 روز نبود که شیطان مسیح رو داشت نسبت به هویتش وسوسه میکرد. اگر پسر خدا هستی فرود بیا. کتاب مقدس ادامه میده میگه همچنین نیست، رؤسای کهنه با کاتبان و مشایخ استهزا کنان میگفتن دیگران را نجات داد اما نمیتواند خود را برهاند. اگر پادشاه اسرائیل از اکنون از صلیب فرود آید تا بدو ایمان آوریم، بر خدا توکل نمود اکنون او را نجات دهد اگر بدو رغبت دارد، زیرا گفت پسر خدا هستم. شما ببینید شیطان وای نستاد. تا آخرین لحظه ای هم که مسیح داره مصلوب میشه، چیزی که شیطان داره فکر میکنه اینه که من یک مرد پر از روح القدس رو کشتم. میدونی همونطور که شیطان تونست یحیی رو بکشه، یحیی که از روح القدس پر بود، و همین طرز فکر رو نسبت به مسیح داره. شیطان به تمام قوتش داره اعلام میکنه این کسی بود که اومد مملکت ما رو خراب کرد. چون بلافاصله بعد از 40 روز تجربه وقتی مسیح وارد میشه، کتاب مقدس میگه همه مریض ها رو شفا داد. انقدر مسیح کارهای بزرگ کرد که یوحنا میگه کل کتاب های جهان نمیتونستن همه کارهای مسیح رو بنویسن. و فقط انقدر نوشته شد که ما به مسیح ایمان بیاریم. ولی وقتی مسیح خدمت میکنه، کتاب مقدس میگه اگر شما لنگان رو خرامان و کوران رو بینا و کران رو شنوا میبینید و ابرسان رو طاهر و دیوزدگان رو آزاد میبینید، خب، و مسیح میگه که روح خداوند بر من است تا شما رو آزاد بکنم، تا از سال پسندیده خود شما رو اعلام بکنم، از نجات عظیم. میدونید مسیح چی کار کرد؟ مملکت شیطان رو مسیح ویران کرد. یعنی ضربه‌ای که مسیح توی خدمت 3.5 سالش به شریر زد، تو کل تصوری که شریر داشت تو اون زمانی که افتاده بود هرگز فکر نمی کرد از یک انسان چنین ضربه‌ای بخوره. بلا فاصله هر جایی که شریر اسارتی درست کرده بود، مسیح میره و اونجا رو آزاد میکنه. یادتون بیاد اشعیا گفت شریر از سیران خودش رو به هیچ عنوان آزاد نمیکنه. یعنی کسی که شریر او رو به یک دیوی بسته به هیچ عنوان او رو آزاد نمیکنه. چنین قلب کثیفی داره. ولی وقتی مسیح شروع میکنه خدمت، توی اون 40 روز نسبت به هر روحی غلبه یافت مسیح. حتی خود رئیس دیوها هم نتونست حریف مسیح بشه. وقتی حریفش نمیشه، میاد دیگران رو بر علیهش بلند میکنه، از برادرای خودش استفاده میکنه، برادرای جسمیش. برو چرا نمیری خودت رو به دنیا بنمایی؟ برو کارهای بزرگ کن بذار همه تو رو ببینن. ببین تحقیرش میکرد. نه فقط راهزنها رو به ضد مسیح برانگیخت، کاتبان رو برانگیخت، مشایخ رو برانگیخت، کسانی که کلام شریعت رو در دست داشتن رو برانگیخت به ضد مسیح. چون حریف مسیح نشد، جایی برای مسیح نداشت که به آرامش بتونه سرش رو بذاره. میگه پسر انسان جای سر نهادن نداره. میدونید؟ ببین خیلی مهمه. ولی با تمام این وجود، شیطان وقتی در مقابل صلیب قرار گرفت و وقتی مسیح مصلوب رو داره میبینه، این رو ندید که یهوه جسم پوشیده. برای همینه کتاب مقدس میگه خیشتن را به خدا به روح ازلی تقدیم کرد. برای همین عبرانیان میگه که بذارید بیارم عبرانیان رو. عبرانیان باب 2 آیه 14 میگه پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارن، او نیز همچنین در این هر دو شریک شد تا به وساطت موت صاحب قدرت موت یعنی ابلیس را تباه سازد و آنانی را که از ترس ما تمام عمر خود گرفتار بندگی بودند. ببین اسارتی که اسیر از اسارتی که شریر آورده بود یک اسارت علکی نیست. یک بچه از بطن تولدش، از زمانی که مولود میشه، در این اسارت داره گام برمی‌داره. ولی مسیح همه رو آزاد کرد، به هر کی که به اسمش ایمان بیاره. و شریر به هیچ عنوان ندید که اگر این مرد بمیره مملکت من خراب میشه. طرز چیزی که شریر داشت این بود: من یک مرد پر از روح القدس رو دارم میکشم، من رئیس حیات رو میکشم و باراباس رو به اینها تحویل میدم. شریر قوم رو بر علیه عیسی بلند کرد، کسی که قوم رو خوراک داد، کسی که قوم رو شفا داد، آزاد کرد. شریر قوم رو بلند کرد، کسانی که یک زمان میگفتن هوشیانا، مبارک باد کسی که به نام خداوند میآید، پشت رئیس رؤسای کهنه رفتن گفتن مصلوب کن، او شایسته موته. ببین شریر اینطور نبود که خیلی نمیدونم به ضد کلام بخواد. شریر بسیار مذهبیه، بسیار مذهبیه، مثل قائن که کتاب مقدس میگه از آن شریر بود قائن. قائد بسیار مذهبی بود. برادر برانها میگه با تمام اشتیاقی که داشت میخواست برای خدا قربانی بگذرونه، اما نمیتونست چون نداشت مکاشفه رو، ولی هابیل داشت. بی نهایت مذهبی شریف، بی نهایت متعصبه و وقتی به کلیسا داره حمله میکنه، شما فکر میکنید برای چی میخواد کلیسا رو بزنه؟ چرا کلیسا باید وارد حملات بشه؟ چون کلیسا برای شریر خطرناکه. ببین مسیح شریر رو بد جور زد. وقتی مسیح روی صلیب مرد، شریر فکر کرد تموم شد. اما بلا فاصله بعد از مرگ مسیح روی صلیب، کتاب مقدس میگه قبرها گشاده شد. ببین مسیح وقتی وارد دنیای مردگان شد، جایی که شریر کلید اونجا رو داشت، ببین شریر فکر کرد اون رو میبنده، تموم شد، من اون رو در یک زندانی میندازم که هرگز بیرون نیاد. ولی شریر نمیدونست کسی که داره وارد دنیای مردگان میشه، هیچ ناعدالتی در او یافت نشده، ناحق کشته شده. کتاب مقدس میگه مزد گناه مرگه. وقتی گناهی در مسیح نبود، مزدی برای مسیح نبود. وقتی وارد دنیای مردگان میشه، ستونهای دنیای مردگان به لرزه در میاد، دیوارهای دنیای مردگان میلرزه، جایی که شریر فکر میکرد من بستمش، نتونست مسیح رو اونجا در خودش نگه داره. بعد از اتمام کارش در دنیای مردگان، مسیح به قوت حضرت اعلی از مردگان بر میخیزه، رستاخیز میکنه دقیقا در روز سوم، چنان که درباره اون مکتوب بود. و نه تنها مسیح توی 40 روز مملکت شریر رو ویران کرد، روی صلیب زخمی به شریر زد که هرگز از آن بهبود نخواهد یافت، قوت شریر رو ازش گرفت، کلید موت و عالم اموات دیگه دست شریر نیست. برای همینه که کتاب مقدس میگه کسانی که از آن مسیح هستند هرگز موت رو نخواهند دید. به هیچ عنوان شریر نسبت به جانهای کسانی که در مسیح مولود شدن حقی نداره. و این کار بزرگ خداست در مقابل کسی که همه ما یک روز بنده او بودیم، اسیر او بودیم. ولی کتاب مقدس میگه مسیح به آسمان صعود کرد و اسیری رو به اسیری برد، یعنی اون چیزی که باعث اسارت مردم شده بود، مسیح اون رو اسیر کرد. خیلی مهمه. شما امروز فکر نکنید که شریر داره به شما حمله میکنه، به ما حمله میکنه، نسبت به گذشته ما، نسبت به کردار ما، نسبت به رفتار ما. ببین همه ما ضعف داریم چون در جسمیم، همه ما انسانیم، ما در گناه مولود شدیم. و اگر امروز میتونیم کلام خدا رو بفهمیم، به خاطر تولد تازه‌ایه که خدا به ما داده. ما از روح مولود شدیم، در زمانش جسم ما هم تبدیل خواهد شد، ولی الان جسم ما با روح ما در جنگه. چرا؟ چون جسم دنیویه، افکارش دنیویه، ضعفاش دنیویه. ولی کتاب مقدس میگه روح راقبه، ولی جسم نمیتونه. بر همین جسم باید ضعیفتر و ضعیفتر بشه و روح باید قوی بشه. ولی وقتی شیطان داره به کلیسا حمله میکنه، استفاده میکنه از این موضوع. تو پسر خدایی؟ این چه وضع زندگیه؟ تو پسر خدایی؟ پس چرا این کارو کردی؟ تو پسر خدایی؟ تو دختر خدایی؟ پس چرا اینجوری کردی؟ پس چرا این حرفو زدی؟ چرا فلان فلان؟ کتاب مقدس میگه مدعی برادران روز و شب داره ادعا میکنه. میدونی؟ مدام داره ادعا میکنه. ولی هر بار که اون ادعا میکنه، دقیقاً جایی که شفیع ما کاهن اعظم به رتبه ملکی صدق، کسی که کاهن نه به لحاظ شریعت، بلکه به لحاظ فیض کاهنه دستای خودش رو بالا میگیره و میگه من بهای خون اونها رو دادم، من بها دادم. ببینید، من بها دادم. شریف، ادعای تو باطله، من خون دادم. و زمانی که مسیح داشت برای من خون میداد، آینده من رو هم میدید که من شاید هزار بار میافتم، اما مسیح برای من خون داد. ببین، این خیلی مهمه. نجات از آن من نیست، کامل شدن هم از آن من نیست. وقتی من در حضور خدا وای میستم، هیچ حقی ندارم نسبت به خودم، چون اگر حقی نسبت به خودم داشتم، پس مسیح برای من نمرد. ولی اگر من ایمان آوردم به مسیحی که برای من مرد و در روز سوم به خاطر عادل شمردگی من قیام کرد، پس دیگه عادل شمردگی از من نیست، از کسیه که من رو عادل گردانید. خب، پس شریف هر چقدر بخواد ما رو بزنه، به یاد داشته باشید هویت شما رو میخواد در بیابان بندازه. تو پسر خدایی، تو دختر خدایی، پس این چه وضعشه؟ ولی وقتی من تو حضور خدا وایمیستم، به خدا میگم خداوند، اگر من قوت داشتم مرد کاملی باشم، پس مسیح برای من بیهوده مرد. مسیح مرد چون من قوت نداشتم، مسیح مرد چون من نمیتونستم از گذشته آزاد بشم، مسیح مرد چون من نمیتونستم از ضعفام، از اسارتام آزاد بشم. مسیح من رو آزاد کرد و امروز من در مسیح آفریده شدم. یعنی چی؟ یعنی مسیح پادشاه زندگی من شده. اگر مسیح پادشاه زندگی من شده، من چه حقی دارم توی زندگی که برای مسائلی تصمیم بگیرم که حتی جایگاه من نیست؟ توی موعظه قبلی کردم، گفتم خودم برای خودمون، برای خودمون تله می‌سازیم. در زمانی که از اراده خدا بیرون میان، ببینید، وقتی موضوع جنگ روحانیه، خب بله، جنگ روحانی خیلی خوبه که من در دعا بایستم و شریر رو نهیب بزنم، این خیلی خوبه. اما یک موضوع خیلی مهمتری هم هست، چجوری شریر از من فرار میکنه. فقط این که من بگم ببینید، من جوونتر که بودم تو ایمان، یادم یاد تازه که ایمان رو برده بودم، خب ضعیف بودم و وقتی که شریر حمله میکرد، دعا میکردم، میگفتم که نه، من حمله تو رو باطل میکنم، تو رو نهیبت میزنم، تو هیچ قدرتی بر من نداری. خب ولی فرداش میافتادم. بدونیم چی یاد گرفتم تو زندگیم؟ دعا باید با دل همراه باشه. دل من نمیتونه یه جا باشه، دعای من یه جای دیگه. نمیتونم در دعا وایستم بگم شریر من تو رو نهیب میزنم، ولی دلم مشتاق راهیه که برای من مهیا شده. وقتی وارد ضعف جسمانی میشم، ببینید، وقتی وارد ضعف میشم، وقتی وارد تجربه میشم، وقتی وارد تنگی میشم، کتاب مقدس به ما نمیگه من فقط باید شریر رو نهیب بزنم. کتاب مقدس میگه خدا را اطاعت کنید و با شریر مقاومت کنید. اینو یعقوب میگه. ببین، اینجوری نیست که من فقط وایستم دعا کنم بگم شریر من تو رو نهیب میزنم، 20 بار در روز دعا کنم بگم من تو رو نهیبت میزنم، ولی نسبت به کلام خدا امین وای نمیستم. یعنی دعای من هیچ قوتی اون موقع نداره. دعای مرد عادل در عمل قدرت داره. یعنی وقتی دعای من با عمل من یکیه، وقتی من کلام خدا رو اطاعت میکنم، وقتی موضوع ضعف من میگم خداوند کلام تو قادر منو از هر ضعفی بیرون بکشه، قادر منو اصلاح بکنه از ضعف تو، تا زمانی که من به ضعف خودم نگاه بکنم، شریر قوت داره. ببینید، خیلی مهمه. ما وقتی که کتاب مقدس میگه نه شنوندگان کلام باشیم فقط، بلکه مطیعان، و روح القدس به مطیعان داده میشه. خب ببینید، اطاعت از کلامه که باعث میشه شریر مملکتش بریزه. بعد مثلا ما میایم دعا میکنیم فلان بیمار شفا پیدا کنه، شفا پیدا نمیکنه. چرا؟ چرا پیدا نمیکنه؟ مگه حتما باید عطا باشه؟ خود ایمان دیگه بزرگترین عطا ممکنه، درهای آسمان رو باز میکنه. ولی پشت دعای ما انگار قوت نیست. چرا؟ به زندگیمون خود نگاه کنیم، برگردیم ببینیم کجا دل من با کلام خدا همراه نشد. اونجاست که شریر قوت پیدا میکنه. فکر نکنید که شریر انقدر قدرتمنده. شریر اصلا انقدر قدرتمند نیست. نه تنها انقدر قدرتمند نیست، شاید یک زمان بودا، ولی مسیح او رو بدجور زد. خب شریر زمانی قدرتمند میشه که شما در پایگاه اون باشید. تا زمانی که ما در مسیح باشیم شریر هرگز قوت نداره. چرا؟ کتاب مقدس میگه زندگی شما در مسیح مخفی شده. از کی مخفی شده؟ کی نمیتونه به شما صدمه بزنه چون راهی پیدا نمیکنه؟ کسی که مدعی شماست. خیلی مهمه. ما کلیسا باید بدونه وقتی شریر حمله ور داره میشه به من، یعنی اینکه کلیسا تو برای مملکت شریر مضری، از تو بدش میاد. شریر وقتی ایمانداران رو میبینه، خب ببین شما نباید همه، ببین دنیا الان پر شده از کلیساهای مختلف، دین و مذهبای مختلف. هیچ کدوم از این فرقه ها، هیچ کدوم از این دین ها و مذهب ها راهی نیست که خدا مهیا کرد. خدا یک راه مهیا کرد، در زیر آسمان یک نام داد. مسیح گفت من راه و راستی و حیات هستم. ولی شیطان میاد چکار میکنه؟ راه های زیادی درست میکنه و دنیا رو بابل میکنه، جای کانفیوژن، جایی که تشویش است و مردم نمیتونن راه رو تشخیص بدن. اما تو کل این کسایی که آدم های مذهبی دنیا، کسانی هستند که برگزیده خدا، ببینید کتاب مقدس دعوت شدگان رو هم مثال میزنه، برگزیدگان رو هم مثال میزنه. و کتاب مقدس میگه برگزیدگان هرگز نمیافتند، محال برگزیدگان از دست برن. اگر من مدعی برگزیدگی باشم، اینطور نیست که من تو خونه خودم بشینم و بگم من برگزیدم. نه، برگزیدگی من باید اثبات بشه. من اثبات باید بکنم به خدا که من رو درست برگزیدی. پتروس میگه چنین جد و جهدی کنید که برگزیدگی خودتون رو ثابت کنید. و هرگاه این کار رو کنید، وعده است. ببینید این با وعده است. دیدید کتاب مقدس چجوریه؟ مثلا میگه که پدر و مادر خودت رو احترام بذار که ایام طویل خواهی داشت، طول مدت زندگی تو دراز خواهد شد. خب بعضی از فرمانهای خدا با وعده است، مثل این میگه جد و جهد بکنید تا برگزیدگی خودتون رو اثبات بکنید. هرگاه این کار کنید هرگز لغزش نخواهید خورد. ببین چه وعده ای است. که میشه که من لغزش میکنم؟ زمانی که شهوت به من حمله کرده، نه فقط شهوت جسمی، شهوت زندگی. کتاب مقدس میگه آنچه که در دنیاست از خواهش جسم، خواهش چشم و غرور زندگانیه که هیچ کدوم از دست پدر نیست. خیلی مهمه. باید بشناسیم کلام خدا رو. ما در دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که روبوده شدن با چشم دیده میشه. و اگر ما برگزیدگان باشیم باید مدام روز و شب انتظار اون روز رو بکشیم. یا انسان از روح خدا هدایت میشه یا از شیطان هدایت میشه. راه سومی نیست. یا من در ملکوت خدا راه میرم یا شیطان بر من غلبه پیدا میکنه. و کتاب مقدس میگه هر چیزی که بر ما غلبه پیدا کنه بر ما چیره شده، کنترل ما رو به دست گرفته. برادر و خواهرای من، کسانی که میشنوید این پیغام رو، ما کسانی هستیم که کتاب مقدس میگه، افسوسیان میگه شما اجنبی بودید. میگه شما، بذارید بیارم آیش رو، خیلی وقتتون رو نمیگیرم بیشتر از این، تموم میکنم آروم آروم، ببخشید که طولانی شد. اما افسوسیان باب 2 میگه که آیه 11 میگه که لحاظا به یاد آورید که شما در زمان سلف ای امتهای در جسد که آنانی که به اهل ختنه نامیده میشوند اما ختنه ایشان در جسد و ساخته شده به دست است شما را نامختون میخوانند که شما در آن زمان از مسیح جدا و از وطنیت خاندان اسرائیل اجنبی و از عهدهای وعده بیگانه و بی امید و بی خدا در دنیا بودید. و آیه 19 میگه که بس از این به بعد غریب و اجنبی نیستید بلکه هموطن مقدسین هستید و از اهل خانه خدا و بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده اید که خود عیسی مسیح سنگ زاویه است. ببینید ماهایی که یک زمان اجنبی بودیم، خب ما چیزی برتر نسبت به فرقه ها یا نسبت به بقیه نداریم، همه ما در گناه بسته شده بودیم، اما به خاطر ایمانی که به عیسی مسیح پسر خدا آوردیم خدا ما رو از نو مولود ساخت و خدا ما رو به کلام خودش آشنا کرد و نامهای ما رو در دفتر حیات نوشت. که زمانی که ایمان آوردیم؟ نه، پیش از بنیاد عالم. چرا؟ چون خدا در از همون ابتدا، از زمانی که شیطان هنوز سقوط نکرده بود، خدا انتها رو دید. چون یکی از چیزهایی هم که خدا آفرید زمان بود و کسی که زمان رو آفرید بالاتر از زمانه، یعنی خدا میتونه هم در دیروز من باشه هم در فردای من باشه. یعنی زمانی که خدا با آدم راه میرفت همین الان هم من رو میدید که دارم موعظه میکنم، همین الان شما رو میدید که توی این جمع هستید و دارید میشنوید. این خداست. خدا هیچ محدودیتی نداره، به هیچ عنوان محدودیتی نداره. و خدا در ابتدا میگه انتها رو دید و خدا همه رو دید و دید که کی ایمان میاره و اسم اون رو در دفتر نوشت. خب حالا در مورد کلیسا با این موضوع میخوام تموم بکنم، ولی گوش کنید، میدونم خسته شدید اما خواهش میکنم گوش کنید. گفتم که کلیسا برای شیطان مضره. چرا؟ چون بر علیه مملکت شیطان کار میکنه. کلیسا بعد از مسیح کار مسیح رو داره جلو میبره، یعنی خدمتی که مسیح داشت که من اسیران رو آزاد کنم و بینایان رو به بینایی بخشم، الان هم مسیح از طریق کلیسا همچنان داره همین کار رو انجام میده. یعنی کار مسیح وای نستاده، معجزات مسیح وای نستاده به هیچ عنوان. حالا بیایید تسالونیکیان رو باز کنیم. دوم تسالونیکیان، ببین این ویژگی خاص کلیساست. میخوام اینطور قدرتمند بشیم نسبت به وعده خدا، نسبت به کلام خدا. دوم تسالونیکیان رو باز کنید، باب دو. دوم تسالونیکیان باب دو که درباره آمدن خدا صحبت میکنه، میتونید بعدم بخونید، من فقط به دو تا آیه بسنده میکنم. آیات 6 و 7 میگه و الان آن چرا که مانع است میدانید تا او در زمان خود ظاهر بشود، زیرا که آن سر بیدینی الان عمل میکند، وقتی فقط تا وقتی که آن کتاب حال مانع است از میان برداشته شود. ببینید شیطان گرفتاره. شیطان نمیتونه الان دنیا رو کامل فاسد بکنه، نمیتونه در دنیا یک تازی کنه، نمیتونه فرمان روای کنه. چرا؟ چون در تمام فسادی که در این دنیا هست، یک ارگان زندهی هست، یک بدن زندهی هست که کتاب مقدس بهش میگه نمک این جهان، و هر جایی که نمک باشه، نمک از فساد جلوگیری میکنه. و چیزی که باعث میشه که شیطان نتونه مملکت خودش رو جلو ببره، روح القدسیه، روح عیسی مسیحیه که در کلیسا کار میکنه. ببین خیلی مهمه. چیزی که مانعه، چیزی که به ضد شیطان، روح القدسه. اما روح القدس در کلیسا کار میکنه. برای همین کتاب مقدس میگه که میگه الان آن چرا که مانع است میدانید. ببین اون چیزی که مانعه حکومت شیطانه که تا الانم با تمام اتفاقاتی که توی دنیا افتاده چیزی که مانع از روح القدسه، اما کجا؟ در کلیسا. تا زمانی که کلیسا روبوده شد، زمانی که کلیسا روبوده میشه، برای همینه که کتاب مقدس بگه روز فیض تموم میشه. برای همینه که باقی مونده نسل زن وارد مصیبت عظیم میشن. چرا؟ چرا وارد مصیبت میشه؟ چرا الان من وارد مصیبت نمیشم؟ چون آنچه که مانع است رو میدانیم و او که مانع است هنوز داره کار میکنه. این خیلی مهمه. برای همین شما دشمنای خونی شیطان هستید. از این هیچ وقت تعجب نکنید که شیطان ما رو میزنه. قوی و استوار بشین. بر پیشانی ما یک اسمی به خون نوشته شده و اون هم اسم خداونده و هر بار شریر این اسم رو میبینه به یادش میاد که شما مانع من هستید، شما دشمن من هستید، با شما دشمنی میکنه. بر همین بود مسیح میگفت جهان شما رو دشمن خواهد داشت چون من رو دشمن داشته. ببین من کسی هستم که زدم مملکت شیطان رو. ببینی؟ خیلی مهمه. یک وعده‌ای به شما میدم و با این وعده از کلام خدا بحث امروز رو تموم میکنیم. بیایید حزقیال باب 28 رو برای آخرین بار باز بکنیم. حزقیال باب 28. خب ما گفتیم که چی؟ گفتیم اون کسی که مانعه الان کلیساست. و درباره کلیسای مسیح کتاب مقدس میگه که اجنبی و غریب نیستید بلکه هموطن مقدسین. خب یک وعده ای توی حزقیال هست که من عاشق این وعده خدا شدم و آرزوی قلبی من اینه که من این وعده رو ببینم. باب 28 از آیه 1 میخونم. میگه که کلام خداوند بر من نازل شده گفت ای پسر انسان به رئیس سور بگو خداوند یهوه چنین میفرماید چون که دلت مقرور شده و میگویی که من خدا هستم و بر کرسی خدایان در وسط دریا نشستم و هرچند انسان هستی و نه خدا لیکن دل خود را مانند دل خدایان ساخته ای اینک تو از دانیال حکیمتر هستی و هیچ سری از تو مخفی نیست و به حکمت و فتانت خیش توانگری برای خود اندوخته و به طلا و نقره در خزاین خود جمع نموده ای. به فراوانی حکمت و تجارت خیش دولت خود را افسوده ای پس به سبب توانگریت دلت مغرور گردید. حالا وعده. به تا مقدس میگه بنابراین خداوند یهوه چنین میفرماید چون که تو دل خود را مثل دل خدایان گردانیدی پس اینک من غریبان و ستم کیشان امتها را بر تو خواهم آورد که شمشیرهای خود را به ضد زیبایی حکمت تو کشیده جلال تو را ملوث سازند و تو را به حاویه فرود آورند پس به مرگ آنانی که در میان دریا کشته شوند خواهی مرد آیا به حضور قاتلان خود خواهی گفت که من خدا هستم؟ نه بلکه در دست قاتلانت انسان خواهی بود و نه خدا از دست غریبان به مرگ نامختونان گشته خواهی شد زیرا خداوند یهوه می فرماید که من این را گفتم. هللویا. واقعا آیا این آیات آمین نداره؟ هللویا. کسی که یک زمان غریب و اجنبی بود خدا وعده داده بود که من غریبان امت نامختونان امتها رو برمی انگیزم که تو رو بزنن به کجا؟ به حاویه. هللویا. ببین این خیلی مهمه. ببین کلیسا چه قدرتی خدا به ما داده. مسیح وقتی در میان چراغدان طلا میخرامه چنین ابهتی به کلیسا داده. کلیساست که شیطان رو از آسمان میندازه. برادر و خواهرای من اگر امروز شما هم مشتاق روبوده شدن هستید روبوده شدن پیروزی کلیساست. به جنگ خودمون رو جدی بگیریم. پیروزی ما 100% تضمین شده است. ما وارد جنگی شدیم که برایش زحمت نکشیدیم. وارد کاری شدیم که کسی دیگه‌ای برایش زحمت کشید و امروز داریم پیروزی خداوند رو درو می‌کنیم. مال ماست، به کلیسا داده شده و زمانی که کلیسا روبوده بشه جایی که شیطان از آسمان میفته یعنی دیگه هرگز حکمرانی در آسمان نخواهد کرد و سپس در زمین بسته خواهد شد و در آخر به دریاچه آتش افکنده خواهد شد. و اینجاست که کلام خدا هللویا داره، کلام خدا آمین داره. ببین چه وعده بی نظیری هست، این خیلی قشنگه. ملاکی میگه شما بر خاکستر شریران راه خواهید رفت، و اشعیا میگه تو در زیر پاهای اونانی که تو رو میکشن مثل خاکستر خواهی بود. خیلی قشنگه. ببین چه وعده ای برای ما هست. پس وقتی این وعده ها رو داریم، دل ما باید دل استوار باشه. ببین برادرها و خواهرها، هر ضعفی هست، هر تنگی هست، در مسیح قوت هر چیز رو ما داریم که ما رو قدرت میبخشه. ببین ما در من گیوه در خودم قوت ندارم. اگر قوت در من بود که من به هیچ عنوان غالب نمیشدم. کس دیگه ای هست که قوت میبخشه، کس دیگه ای هست که کامل میکنه. ببین هر موضوعی که هست، موضوع مادیه، موضوع اجتماعیه، تنگی که بر ما اومده، تنگیه اگر برادرها و خواهرایی که مجرد هستن، برای برادرایی که خانواده دارن، کسانی که تجربه های مختلف گرفتار هستیم، از تجربه های خودمون شاد باشیم، شاد باشیم. اگر از دنیا بودیم دنیا ما رو می شناخت و ما هم در رفاه زندگی می کردیم، اما ما فرزندان کسی هستیم که از شهر خودش بیرون اومد و خیمه نشین شد. ابراهیم وعده ها رو از دور دید و تحیت گفت. ببین ما وعده ها رو از دور می بینیم، ما روبوده شدن رو از دور می بینیم و آمین می گیم. تا زمانی که من به دنیا فکر بکنم نمی تونم روبوده بشم. کتاب مقدس میگه به آسمان چشم بدوزی، به جایی که کی قراره بیاد؟ پیشوا و کامل کننده. ببین کامل کننده هم ما نیستیم، هیچی از آن ما نیست. ما فقط فرزندانی هستیم که به توسط روح خدا هدایت میشیم تا به آسمان. ببین تا به آسمان. پس مدام به خودمون این اشتیاق رو بدیم. ببینید ما ضعف داریم، پولس هم ضعف داشت، ولی وقتی خدا گفت فیض من برای تو کافی است، قوت من در ضعف‌های تو مشخص میشه، پولس چی گفت؟ گفت من به ضعف‌های خودم شادی میکنم. دفعه بعد که شیطان خواست حمله بکنه شما رو بزنه، به یاد داشته باشید، این رو به یاد داشته باشید، شیطان هیچ قوتی در شما نداره اگر در مسیح باشید. او که در شماست بزرگتر از کسیه که در جهانه. به او بچسبید. ما باید به خداوند بچسبیم، باید بچسبیم. اگر نچسبیم میفتیم. وقتی لغزش ها وارد میشه به راحتی، برادر و خواهرای من، به راحتی گناه نکنیم، به راحتی نیفتیم، نخست‌زادگیمون رو به راحتی نفروشیم. هر کاسه آشی خوب نیست، بعضی چیزا مسمومه. شریر شما رو میزنه، میدونید چرا؟ ببخشید این رو هم میگم و تموم میکنم، قول میدم ببخشید، ولی واقعا روح القدس اینطور هدایتم میکنه. شریر کلیسا رو میزنه به گناه. میدونید چرا به گناه؟ چرا همیشه تله هایی برای ما میذاره که ما گناه بکنیم؟ گناه یک خاصیتی داره، خب؟ و یک خاصیت و ویژگی که گناه داره، گناه باعث سخت‌دلی میشه. خدا به ما قلب گوشتی داده، ولی گناه ما رو سخت‌دل میکنه. وقتی که ما سخت‌دل بشیم، اون موقع کور میشیم نسبت به وعده‌های خدا، گوشهای ما سنگین میشه نسبت به کلام خدا. اون موقع هر چقدر خادما بخوان زور بزنن اصلاح بکنن، ما برمیگردیم میگیم چی؟ گوشهای ما پر شد. گناه باعث سخت‌دلی میشه، به راحتی نیفتیم، به راحتی نیفتیم. یعنی این رو به یادش داشته باشیم، ما نباید بیفتیم، اصلا کلیسا نباید بیفته، کلیسا اصلا نباید بیفته. ولی یک جایی هست که همه ما ضعف داریم، میلغزیم. اما او که کار نیکو رو در ما شروع کرده تا به روز عیسی مسیح اون رو چیکار خواهد کرد؟ کامل خواهد کرد. پس امین بایستیم در او و کاملیت رو تجربه خواهیم کرد. ببین تجربه خواهیم کرد، من این رو به نام عیسی به شما میگم، تجربه خواهیم کرد. کلیسا الان میدونی ما انتظار چی رو میکشیم؟ ما انتظار باران آخر رو داریم میکشیم. ببین که مقدمه روبوده شدن خواهد بود. ما باید جزی از باران آخر باشیم. مگر میشه خدا ما رو انتخاب کرده باشیم، کلام خدا رو بشنویم و ما جزی از این افراد نباشیم؟ تنها یک جور میشه که نباشیم، اونم اینه که خودمون نخواهیم. شیطان هیچ حقی بر شما نداره. تمام حق رو عیسی گرفت. پس در آزادی که عیسی ما رو آزاد کرد استوار باشیم. آیه ای رو که اول جلسه خوندم برای خاتمه جلسه هم میخونم. افسوسیان باب 3 آیه 10. این رو به عنوان آیه آخر میخونم و بعد دعا میکنیم. افسوسیان باب 3 آیه 10. تا آنکه الحال بر ارباب ریاست ها و قدرت ها در جاهای آسمانی حکمت گوناگون خدا به وسیله کلیسا معلوم شود. کلیسا قوت خدا رو جاری خواهد کرد چون خدا وعده داده. هللویا. من اسم این موعظه رو میذارم شیطان مبادله گر، کسی که میخواد مبادله کنه، کسی که فقط میخواد داد و ستد بکنه و چیزی رو از شما بگیره. شیطان دزده، شیطان مکاره، شیطان قاتله و شیطان دلی داره ضد دل خدا. برای همین شیطان تا آخر با ما خواهد جنگید. اما شکر خدا راست که ما در مسیح عیسی از همه چیز آزاد شدیم. دعا کنیم. پدر قدوس، خداوند ممنونتم برای کلام زیبای تو. خداوند ممنونتم برای قوتی که در کلام تو مکتوب کردی. ممنونم وقتی ملاکی شهادت داد گفت آن برای آنانی که ترسندگان خدا بودند خدا کلامی مکتوب کرد. خداوند ممنونم که تو برای ما راه و راستی و حیات شدی. تو آزادی ما شدی. ما کوران بودیم خداوند و تو ما رو بینا کردی. ما شلام بودیم خداوند و تو به ما قوت خرامیدن دادی. ما لنگام بودیم ولی امروز در تو میدویم ای خداوند. ما ابرسی بودیم ولی امروز در تو طاهر شدیم. ما در زیر گناه فروخته شده بودیم اما امروز به خون عیسی خریداری شدیم. پدر ممنونم، اینا همه به خاطر فیض تو ای خداوند و هیچ کدوم از ما لایق این فیض نبودیم. ممنونم که خداوند تو فیض تو مجانی به ما دادی ولی بهاش رو بر صلیب پرداخت کردی. واقعا ممنونم ای خداوند که امروز نامهای ما رو شناختی. پدر تو وعده داده بودی، گفتی گوسفندان من آواز من رو خواهند شنید و من اونها رو نام به نام میشناسم. یعنی تو رابطه شخصی با همه ما داری. خداوند در رابطه های شخصی ما احیا ببخش. بذار با تو راه بریم. بذار با تو خداوند قدم بزنیم ای خداوند، همچون اونایی که در راه امواس با تو راه زدن. پدر به نام عیسی خداوند ما رو از مکرهای شریر خداوند آزاد کن و بذار در آزادی که هست، در قوتی که هست خداوند به نام عیسی مسیح استوار جلو بریم و وعده ها رو ای خداوند تصاحب کنیم. پدر به نام عیسی ما رو برکت بده و در این روزهای آخر خداوند مدام با ما باش و در روزی که بر میگردی ما رو به یاد بیاره خداوند. به نام مقدس عیسی خداوند بذار گوینده و شنوندگان هر دو همین برکت مضاعف رو ببرنده خداوند. به نام خداوندم عیسی مسیح با اقتدار نام او طلبیدم با شکرگزاری. آمین. خدا به همه شما برکت بده. ممنونم که وقت گرانبهاتون رو دادید تا این جلسه رو با هم داشته باشید. خدا به شما و به زندگی شما و به عزیزان شما برکت مضاعف عطا کنه. آمین.